أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش آقای خویی بود، فرمودن اگر ما قائل بشیم به این که خبر ثقه و اماره علم تعبدی به واقع هست، با قیام اماره تفصیلیه بر یکی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا میکنه. مثلا ما میدانستیم روز جمعه که یکی از این دو آب حرام هست اجمالا، چون غصبی است. روز شنبه خبر ثقه قائم شد که آب الف از دیروز حرام بوده است، و الا اگر خبر ثقه بگه امروز حرام است به درد نمیخوره برای انحلال، چون مقارن نیست زمان معدای این خبر با زمان اون معلوم بالاجمال. ولی اگر خبر ثقه روز شنبه بگه که از دیروز آب الف حرام بوده، مرحوم آقای خویی فرموده علم اجمالی انحلال تعبدی پیدا میکنه، چون شارع الغاء کرده شک را، گفته که شما عالم هستی به این که آب الف از دیروز حرام بود. اگر شما علم وجدانی تفصیلی داشتید، اگر شما علم وجدانی تفصیلی پیدا کنید که این آب الف از دیروز نجس بود، علم اجمالی منحل نمیشه؟ منحل میشه. شارع حالا اومده گفته این خبر ثقه اعتبار شده از علم تفصیلی، یا خب این میشه یعنی سبب انحلال تعبدن. مرحوم آقای صد اشکال کرد با آقای خویی که چه اثری داره این اعتبار علم برای خبر ثقه و اماره در این بحث، چون شارع بیاد بگه شما علم تفصیلی داری که این آب الف از دیروز نجس بود اعتباراً و تعبداً، این چه ربطی داره به اثر انحلال؟ تعبد به علم بودن اماره مساوق نیست با تعبد به لوازم علم. بله، شارع میگه که شما عالمید به حیات زید، چون خبر ثقه گفته زیدون حیون، پس عالمید به لوازم واقع بیاض لحیه زید. اما تعبد بشیم به لوازم علم، مثل سکون نفس، این دیگه مفاد دلیل اعتبار خبر و صغت علمن این نیست، و این مطلبی است که خود آقای خویی هم قبول داره. خود آقای خویی هم قبول داره که تعبد به علم، تعبد به لوازم تکوینی علم نیست و لذا اماره قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمیشه، چون اونجا لازم العلم که سکون نفس هست در موضوع اخذ شده. فقط خبر و ثقت علمون میگه اعتبار کردیم خبر و ثقه را علم، اما لوازم علم مثل سکون نفس به اونها که تعبد نشدیم. مثلا اگر بیان بگن زیدون اسدون، لوازم اسد بودن این است که ابخر الفم باشد، لوازم تکوینی اسد بودن است، او رو که دیگه اعتبار نمی کنه در زید، بستگی داره که چه مقدار اعتبار کنه. لازم تکوینی علم تفصیلی انحلاله، اما تعبد به این که هازا علمان تعبد به لوازم تکوینی علم وجدانی نیست، که انصافا مطلب درستی هم از خدای خویی هم قبول داره. ولذا ایشون اشکال میکنه به آقای خویی که تعبد به علم تفصیلی چرا منشأ انحلال بشود، به چه دلیل؟ که این اشکال به حسب ظاهر با آقای خویی وارده، ولی ممکنه ما یک جوری از آقای خویی دفاع کنیم، بگیم ما یک انحلال حقیقی داریم در علم اجمالی، یک انحلال عقلایی داریم. لازم تکوینی علم تفصیلی به این که آب الف حرام بود از دیروز این است که علم اجمالی و ان احد الماء این حرامان منحل میشه دیگه. این لازم علم تفصیلی است، یعنی دیگه نمیتونیم بگیم اما هذا الماء حرامان او ذاک الماء حرامان، از یه منفصله مانعت خلوف دیگه نمیشه تشکیل بدیم، چون هازا حرامون وجد، هازا حرامون وجدانن و ذاک الماء الاخر مشکوک الحرمان. نه این لازم واقع که نیست، این لازم نجس بودن و حرام بودن آب الف هست انحلال. بله، پس چرا شما تا قبل از این علم تفصیلی علم اجمالیتون منحل نشد، با اینکه واقعا آب الف حرام بود؟ انحلال مربوط به نفس، مربوط میشه به نفس عالم، مربوط به واقع نمیشه که. باید علم تفصیلی پیدا بکند این شخص به اینکه این آب الف از دیروز حرام بود، تا بعد در نفس این عالم دیگه علم اجمالی مزمحل بشه. به چه دلیل؟ میگه دلیل خودش شد. شارع میگه که خبر و ثقت علمون بالواقع و خبر و ثقت تفصیلن علمون تفصیلیون بالواقع، این که تعبد به لوازم علم نیست، تعبد به خود علم است. سببیت للانحلال این از لوازم علم تفصیلی است، نه از لوازم واقع. تا بگید علم به شی، علم به لوازم اون شی هم اعتبار شده است در مورد امارات. البته در مورد امارات چاره که گفته تو عالمی به حیات زید، چون خبر ثقه گفت زید و نگیان، عالم به لوازم حیات زید هم هستی، اما آثار تکوینی علم به حیات زید هم بار می شود، مثل سکون نفس، اطمینان نفس و آثار اطمینان به نفس رو هم بار کن، اینا استفاده نمیشه. خدا خود اینا رو در بحث قیام اماره مقام قطع موضوعی صفتی معتقده و رضا قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمیدونه. ما به نظرمون به یک مسلک تنجز که اصلا توقعی نداره، انحلال تعبدی رو منکر آیست، انحلال حکمی که شرطش این بود که اون منجز تفصیلی مقارن با حدوث علم اجمالی موجود باشد. اونو که نه آی خویی منکره، نه آی صد منکره، نه هیچ کس دیگر، اون تا او شرط دارد، شرطش این است که منجز تفصیلی مقارن باشد با اون علم اجمالی تا بتواند انحلال حکمی بدهد. بان بس در انحلال حکمی نیست فعلا، بس در انحلال تعبدی است که آقای فرمود ولو اماره تفصیلیه متأخر باشد انحلال حکمی پیش نمیاد، ولی انحلال تعبدی پیش میاد. بس در اینه. خب ما به نظرمون میشه کلام آقای خویی رو تقریب کرد، منتان فرمایش آقای خویی در نمیاد، یه چیز دیگه ای مشابه اون، و اون اینه که بگیم ما یک انحلال عقلی داریم، انحلال حقیقی عقلی، یک انحلال عقلایی داریم. یعنی عقلا بناء عملی میذارن بر انحلال علم اجمالی، اماره تفصیلیه مثل این که ما اونی که در بین عقلا یقین داریم که اماره تفصیلی است، ظهور کلام مولاست. اگر ما می دانستیم یکی از این دو شی واجب است، یا مثلا شراء لحم یا شراء خبز، یک مولای کلامی گفت ظاهر در این بود که واجب است شراء لحم، ظهور داشت، نص نبود، عقلا چه می کنه؟ اوغلا میگن که خب ما گوشت که باید بخریم، چون مولا گفت که اشتر لم و این ظاهر است در وجوب، پس تا حالا من میگفتم نمیدونم مولا امر کرده به شراء لم یا به شراء خباز، بعد از این دیگه نه، مولا امر کرده، واجب کرده شراء خب و شراء لحم رو، گفته اشتر لحم، پس نسبت به شراء خباز میشه شک بدوی. در شک بدوی هم که اغلا براعت اغلاییه دارند، در شک بدوی بعد الفصل اغلا براعت اغلاییه دارند، خدای صد هم در موالیه عرفیه قبول داشت براعت عقلایی دیگه، فرق هم نمی کنه که مسلک حجیت اماره چی باشه، این تحلیله. یکی میگه منجزیت و معذریت، یکی میگه جعل علمیت، یکی میگه تنزیل و معدا منزلت الواقع، اینا که اختلاف سیاقات حجیت اماره از اینا مهم نیست، مهم اینه که اغلا یعاملون مع الامارت تفصیلیه معاملت العلم تفصیلی حتی فی سببیت الانحلال. این چیزیست که ما وجدان عرفیمون شهادت میده. نه ظهوره، مگه ظهور مفید وسوقه؟ چه بسا ظهور مفید وسوق نباشه، ولی اماره و عقلایی است. نه نه، ما علم اجمالی داشتیم، یا شراء لحم رو مولا واجب کرده است یا شراء خبز، و شاید هر دو را واجب کرده باشد، مانعت الجمع نیست. بعد مولا یک کلامی گفت ظاهر در این که شراء اشتر لحم همی ظهور در وجوب دارد، نص در وجوب که نیست. بله در نه در سببیت انحلال، حالا در لوازم مثل اطمینان نفس، سکون نفس که حاصل می شود با علم تکوینی اون رو نمیگیم. یک آثاری داره علم مثل جواز اخبار. ما معتقدیم جواز اخبار عند العقلا موضوعش ام از علم وجدانی یا طریق معتبر عقلایی، این هم همینطوره. سببیت للانحلال، سببیت حقیقیه، بله این در مورد اماره نیست، ولی عقلا یعاملون مع الامارت تفصیلیه معاملت العلم تفصیلی فی سببیت الانحلال. ولذا اگر این اماره متأخرم باشه، مثلا مثال که روز جمعه علم اجمالی داشتم که مولا در هفته آینده، هفته ای که میاد نسبت به هفته آینده واجب کرده یا شراء لحم یا شراء خبز را اجمالا، بعد روز شنبه یه روز دیرتر میشه دیگه متأخر، مولا یه کلامی گفت ظاهر در این بود که در این هفته شراء لحم واجبه، اوغلا دیگه و همون ذهن اوغلاشو میگه بابا اینی که من میدونم واجبه، میدونم نه اون دانستن وجدانی، همین دانستن عرفی، همین طریق معتبر عقلایی، خب نسبت به شراء خبز دیگه چرا احتیاط بکنم؟ اگر به این مردم، به این عقلا بگن باید احتیاط کنید، یعنی چرا باید احتیاط کنید؟ آقا تو میدانی یکی از این دو کار رو مولا خواسته؟ میگه با مولا شراء لحم رو که خواست، چی میگی؟ اون رو که خواست، خریدن نان را هم که معلوم نیست خواسته. چرا؟ با وجود این که خطاب تفصیلی دارم اشترلم اینجور نیست، میگه اینو که باید بخرم، اونم که معلوم نیست برای چی، چیز دیگه نمیدونم باید بخرم یا نه، برای چی برم بخرم؟ خب آها آها، بله بعضی چیزا طریق و غلایی نیست، مثل استصحاب. در استصحاب میشه با آقای خویی مناقشه کرد که آقای خویی من علم اجمالی داشتم، یکی از این من علم اجمالی داشتم، یکی از این دو انا، یکی از این دو آب حرام است چون غصب است، بعد چون نجس است، مهم نیست، هر مثالی دوست داشتید فرض کنید، یک روز بعد یقین به حالت سابقه پیدا کردم تو این آب الف، تازه ارکان استصحاب در این آب الف محقق شد، یعنی نسبت به این آب الف فهمیدم از یک هفته قبل نجس بوده، حالا شاید هم پاک شده در طول هفته، شاید هم پاک نشده، از یک هفته قبل غصبی بوده، شاید بعدن غصب برطرف شده، شاید هم نشده، استصحاب میخوام بکنم دیگه. این استصحاب اگر مقارن با علم اجمالی جاری میشد، یعنی همون روز جمعه که علم اجمالی پیدا کردم احد ما حرامان، همون موقع یقین به حالت سابقه داشتم در آب علف، ولذا همون موقع استصحاب بقاء نجاست یا بقاء غصبیت او جاری می شد، انحلال می شد انحلال حکمی، چون نسبت به این طرف اصل براءت و اصالت الحل ندارم، نسبت به اون آب به اصالت البراء و اصالت الحل جاری می شه بلا معارض. ولی اگر این استصحاب یک روز دیرتر از علم اجمالی حادث بشه، علم اجماعی روز جمعه بود، روز شنبه استصحاب ارکانش تمام بشه در آب الف. خب جناب آقای خویی بر فرض مسلک شما درست باشه که در استصحاب شارع گفته انت عالم تعبدن بالواقع، خب چه درد میخوره؟ این که سبب نگفت که این یقین سابق تعبدن سبب انحلال علم اجمالی است. تو استصحاب مگر اماره و غلایه است؟ ولذا خود آقای خویی میگه مثبتات استصحاب حجت نیست. چرا؟ برای اینکه درسته، خود آقای خویی میگه درسته که علم به واقع تکوینن سبب علم به لوازم واقع هم میشه. شما اگه علم پیدا کنید زید بعد از 60 سال هنوز زنده است، علم پیدا میکنید که لااقل ریش در آورده، حالا ریش سفید شده یا نه دیگه خدا میدونه، علم به لوازم واقع پیدا میکنید. خدا آقای خویی میگه ولی استصحاب اگر گفت زید زنده است، این تعبدن ملازم با این نیست که تعبد به علم به بقاء حیات زید، بگیم ملازم است با تعبد به علم به لوازم حیات زید. تو استصحاب او رو هم خدا آقای خویی تصریح میکنه. او باید بیاییم بگیم که تعبد به علم به این که این آب الف از دیروز حرام بود، از یک هفته پیش حرام بود، یعنی حالت سابقه از اون موقع بوده، این بگیم ملازم است با تعبد به آثار علم و هو سببیت للانحلال. خدای خویم اینو جای دیگه ادعا نکرده، ولذا تو استصحاب دیگه این بیان پیش نمیاد. بله اگر میدونم جای دیگه که ادعای انحلال تو استصحاب نکرده، لازمه این فرمایش آقای خویی که تو استصحاب هم ما قائل به انحلال تعبدی بشیم، چون شارع گفته الاستصحاب علم بالواقع. ملتزم میشه آقای خویی؟ اگه ملتزم بشی که خب اشکال بهش وارده دیگه. بله اگر استصحاب عنوان داشته باشه، مثلا من علم اجمالی دارم که اناء زید المردد بین الانائین حرام است، اون نجس است، بعد استصحاب بگه هازا اناء زیدن، چون قبلا این اناء زید بود، هازا اناء زیدن. بله او اگه متأخرم باشه این استصحاب مشکلی پیش نمیاره، چون عنوان معلوم بالاجمار را که اناء زید بود منطبق کرده استصحاب بر این فرد، گفت این اناء الف استصحاب میگه هنوز اناء زید است و اناء زیده نجسون فهذا نجس، اون مشکل نداره. اگر استصحاب تعلق بگیره به تطبیق اون عنوان معلوم بالاجمال، این استصحاب ولو متأخر باشه از علم اجمالی مشکلی پیش نمیاد. اما اگر عنوان نداره، استصحاب گفت این اناء الف بگید هنوز نجس است، هنوز حرام است، اما نمیگه اون عنوان نداره معلوم به اجمال تا بگیم بر این منطبق است. ما میدونستیم یکی از این دو اناء حرام و نجس است. استصحاب میگه بگو این اناء الف از قبل که حرام و نجس بود هنوز هم حرام و نجس است. خب این استصحاب اگر مقارن باشه با علم اجمالی سبب انحلال حکمی میشه، اگر متأخر باشه از علم اجمالی سبب انحلال حکمی نمیشه. انحلال تعبدی هم معنا نداره، چون اینجا باید با انحلال عقلایی پیش می اومدیم، انحلال عقلایی در استصحاب که نیست، استصحاب که اماره عقلاییه نیست که. نه کی گفته؟ نه همچه ارتکازی نیست که. اگر شارع ادعا کنه که در استصحاب انت عالمون، که ارتکاز حالا اینه که حالا که شارع گفت انت عالمون، ما ارتکازم اینه که پس سبب انحلال تعبدی هم هست. ما که همچه ارتکازی نداریم ولو. نه به عنوان اما ولو اقلام اصل اقلایی دارند. در اصل عقلایی کاشفیت نیست، ولی عقلا قاعدیت دارن، اصالت و صحه دارن. اونا که ما ادعا نمی اونا اماره عقلایی نیستن، ما در اماره عقلایی معتبره معتقدیم که ولو این اماره عقلایی معتبره متأخر پیش بیاد از زمان علم اجمالی، سبب انحلال تعبدی میشه. این فرمایش های صدر رو قبول نداریم که نه، اماره معتبره هم اگر باشد، اگر مقارن نباشد با حدوث علم اجمالی، متأخر باشد زمانن از حدوث علم اجمالی، سبب انحلال حقیقی که نیست، سبب انحلال تعبدی هم که نیست، به نظر آیست سبب انحلال حکمی هم نخواهد بود، چون شرط انحلال حکمی معاصرت منجز تفصیلی است با حدوث علم اجمالی، که واقعا شرط درستی هم است در انحلال حکمی. ما این مطلب رو مناقشه نداریم. مثل بقیه ارتکازات عقلایی دیگه، یجری علیه ما یجری علی سایر ارتکازات و سیر عقلایی، ما که قبول داریم مالا دیگه. حالا ما بحث کردیم در سیر عقلایی، پذیرفتیم دیگه. خب حالا اجازه بدید مطلب دیگری مرحوم آقای صدر مطرح کرده. اون مطلب اینه، ایشون میگه که خب این که در انحلال حکمی، خوب گوش بدید، در انحلال حکمی شرط کردیم که باید منجز تفصیلی مقارن باشه و معاصر باشه با حدوث علم اجمالی، اگه متأخر بود فایده نداره، اونجور گفتن دیگه. ایشون میگه این مطلب بنابر مسلک مشهوره، اما بنابر مسلک ما نه، احتیاج به این حرفا نیست. جالب اینه که خود آقای صدر بعدها فراموش کرده این مطلبش رو. در عرض شود خدمتتون که بحث‌های آینده که بحث انحلال رو مطرح میکنه، اونجا باز تصریح میکنه که شرط انحلال حکمی معاصرت، در فکر کنم صفحه 365 باشه، شرط انحلال حکمی معاصرت منجز تفصیلی است نسبت به علم اجمالی. خب حالا اونجا فراموش کرده مبنای خودش رو، مهم نیست. آقای صدر مبناش چیه؟ ایشون میگه ها، بذارید مثال بزنم که مطلب آقای صدر روشن بشه. شما روز جمعه میدونستید یکی از این دو آب غصبی و حرام است، اجمالا روز شنبه خبردار شدید که آقا از همون دیروز صبح بیانیه شرعیه بوده، اصلا دوتا شاهد عادل اومدن دعای ندبه که شرکت کردن همونجا گفتن این آب الف غصبی و حرام است. اما خب شما اهل شرکت در دعای ندبه فرض کنید هستید، دیر رسیدید اون روز، بعد روزش شنبه، حالا یا بالاخره متأخر از علم اجمالی، خبردار شدید که بابا این بیانه از دیروز بوده، شما اطلاع نداشتید، که اطلاع پیدا کردی روز شنبه. آقای سعد میگه خب منجز تفصیلی بر این که این آب الف حرام و مغصوب است از کی حاصل شد؟ از روز شنبه دیگه. چرا؟ من که شبه موضوعی است. شبه موضوعی به مجرد معرض وصول بودن اماره واقع منجز نمیشه، چون فصل لازم نیست. در شبهه حکمیت که میگفتن همین که اماره در کتب هست در معرض وصول هست واقع رو منجز میکند، اما در شبهات موضوعی که این مطلب نیست دیگه. پس این بیانیه روز جمعه بر حرام بودن آب علف دیروز منجز نکرد واقع رو، چون به شما واصل نشده بود، امروز شنبه واصل شده. آقای سعد میگه طبق مسلک مشهور باید از هر دو آب اجتناب کنید. چرا؟ برای اینکه اصالت الحل در آب الف روز جمعه قبل از این منجز تفصیلی با اصالت البرائه و حل در آب ب دیروز و امروز و فردا و روزهای بعد تعارضا تساقطا علم اجمالی منجزه. اما بنابر مسلک ما آی سعد میگه نه، یک راه حلی به ذهنمون اومده بگیم خوشتون بیاد. خب چیه راه حل؟ ایشون میگن که ما معتقدیم این بیانیه که از دیروز حجت بود، منجز نبود اما حجت که بود، اطلاقات میگه بیانیه حجت دیگه، منتها تا به شما واصل نشه منجز نیست. حالا حجتی یعنی چی؟ انشاء حجت شده براش دیگه، برای بیانیه انشاء حجت شده دیگه. اطلاعات عدله میگه بیانه حجته، منتها تا واصل نشه به شما منجز نیست. حالا اجازه بدید توضیح میدم. ایشون میگه حجیت بیانه در دیروز جلوی اصالت البراءه در این آب الف را گرفت. شما خبر نداشتید، الا واقعا اصالت البراءه نداشت. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه مشهور میگن روح حجی، روح حجیت تنجیز و تعذیره. اصلا حجیت یعنی چی؟ یعنی منجز و معذر. خب حق دارن بگن اصلا دیروز بیانه حجت انشائیه بود، حجت فعلیه نبود، یعنی روح نداشت این حجیت، چون روح حجیت تنجیز و تعذیره و تنجیز و تعذیر که دیروز نبود. ولذا مشهور میگن بین حجیت انشائیه این بیانه که شارع حجت قرار دادیم بیانه بر حرام بودن آب الف را و بین براءت از حرمت این آب الف هیچ تنافی نیست. تنافی در احکام ظاهری بعد از وصول است. چرا؟ برای که بعد از وصوله که روح پیدا میکنه این حجیت، منجز و معذر میخواد بشه، ولی قبل از وصول که روح نداره، صرف حکم سوری است، حکم بلا روح است. اسمش میذارم حکم انشائی، مثلا روح نداره، فعلی نیست، تنافی پیدا نمیکنه با اون براءت. ولذا هم اون بیانه حجتتون، حجتتون بلا روح، هم براءت دارید شما. واقعا مثال دیگه که میزنن میگن مثلا شما فکر میکردید استصحاب حجت نیست، ولی چون فکر میکردید استصحاب حجت نیست در شبهات حکمیه براءت جاری کردید، بعد معلوم شد نه، استصحاب در شبهات حکمیه حجت بوده، شما اشتباه میکردید. مشهور میگن هم شما استصحاب داشتی واقعا و هم براءت داشتی. چرا؟ میگه با هم تنافی نداره. استصحابی که به شما واصل نیست، یعنی استصحاب میگه باقی است تکلیف، بنا به گذار بر بقای تکلیف. خب این استصحاب روح نداره تا به شما واصل نشه، چون منجز و معذر نیست، تنافی پیدا نمیکنه با اینکه رفع اعمال علمونم داشته باشی. اما آیسد میگه من روح حجیت رو منجزیت و معذریت نمیدونم. روح حجیت در حکم ظاهری تنجیزی یعنی ابراز المولا لاحتمامهی بالواقع. مولا وقتی میگه که صدق العادل اذا اخبرك العادل ان هذا الماء حرام فصدقه، با این فصدقه ابراز میکنه احتمامش رو به واقع. یعنی میگه من احتمام دارم به اون حکم واقعی مجهول عند قیام البینت علی. رفع ما لا یعلمون ابراز میکنه عدم اهتمام به واقع را. اینه تنافی پیدا میکنه، به شما واصل نیست بینه نباشد. اما مولا وقتی گفت صدق العادل، این خبر عادل واقعی رو مولا گفت صدقه، یعنی ابراز کرد احتمام خودش را به اون حکم واقعی مشکوک عند قیام البینت علی. باید بگه من احتمام دارم به حفظ اون غرض لزومی واقعی خودم در این حال. شما نمیدانی معذوری، ولی من احتمامم رو دارم. خب چه جور جمع میشه با رفع اعمال علمون که ابراز میکنه که مولا میگه من احتمام ندارم به واقع مجهول، به اون غرض لزومی واقعی هم در فرض شهر هیچ احتمامی ندارم. هم احتمام دارم هم ندارم، این که تناقضه. ولذا آیسد میگه اطلاق دلیل حجیت بینه وقتی از دیروز شامل این بینه واقعیه شده که میگه صدق ها، یعنی من احتمام دارم به این حرمت واقعی این آب علف عند قیام البینت علی، پس کشف میکنه که براءت در ظرف دیروز در این آب علف جاری نبوده است. حالا شما اشتباه میکردید، فکر میکردید براءت جاری است و معذور هستید، منجز نبود حکم واقعی و شما بحث دیگری است. اما کشف میشه که براءت نداشته این طرف، چون بین احکام ظاهریه ولو قبل از وصول تنافی هست. یکی میگه احتمام دارم، یکی میگه احتمام ندارم. لایشتمان. خب ابراز کرده مولا، شما واصل نشده ابراز احتمام به شما. حالا دقت بفرمایید، حالا امروز که شنبه است بینه به شما واصل شد، میگید عجب، پس از دیروز مولا احتمام داشته به این واقع در آب علف، پس براءت ما در آب علف نداشتیم، چون براءت یعنی عدم الاحتمام. این پس خیلی مطلب رو حل میکنه، یعنی براءت در آب ب کشف میشه بلا معارض بوده از دیروز. چون معارضش چیه؟ براءت از حرمت آب الف. خب براءت از حرمت آب الف کشف شد از دیروز، جاری نبود، چون دیروز بیینه حجت بود، یعنی بیینه مبرز احتمام، در بیینه مولا ابراز احتمام کرده بود که من بیانه وقتی میگه آب علف حرام است احتمام دارم به اجتناب از آب علف. حالا شما نمیدانید معذورید، پس براءت در این آب علف جاری نبوده دیروز، بنابر این براءت از آب به بلا معارض جاری بوده. تا دیروز فکر میکردید معارض داره براءت در آب به، امروز فهمیدید نه الحمدلله هیچ معارضی برای این براءت از آب به نبوده، خب جاریش میکنید دیگه. این محصل فرمایش ایشون که معاصرت منجز تفصیلی با علم اجمالی دیگه لازم نیست. اونی که لازم است معاصرت حکم ظاهری الزامی است. حکم ظاهری الزامی معاصر باشد با علم اجمالی همین کافی است. والحمد لله رب العالمین.